بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. خب عزیزان، در علل و اسباب حصول و تحصیل هدایت خاصه که انشاءالله خدا به حق مولایمون امام زمان علیه السلام همه ما را مشمول هدایت خاصه قرار بدهد، خدمت شما عزیزان مصدق شدیم و این اسباب و علل رو گفتیم و رسیدیم به ذکر، که ذکر یعنی یاد خدا کردن، به یاد خدا بودن. در این رابطه هم چند جلسه حضورتون مصدق شدیم. فقط میخوام یادتون بندازم که اون جمله های امیر المؤمنین سلام الله علیه در مورد یاد خدا در خاطرتون باشد که فرمود، عرض کنم که تسمع بهی بعد الوقره و تبصر بهی بعد العشوه و تنقاد بهی بعد المعانده. اینا رو گفتیم حضورتون. بعد بنا شد که بقیه اسباب و علل رو صحبت کنیم، و اگر که بحث ذکر بحث مفصلی و به این سادگی ها تمام نمیشه، اما خب ما برای اینکه به مباحث دیگر هم انشاءالله بتونیم برسیم، این شب رو گذاشتیم برای یکی از اسباب مهم حصول هدایت خاصه که بگیم، و این بسیار مهم است مخصوصا برای شما جوان ها که بهار عمرتون هست و انشاءالله خدا همه تون را از جوانیتون بهره‌مند کند. بله، و اون عبارت است از ترک گناه. یکی از اسباب مهم هدایت خاصه ترک گناه. ترک گناه، اگر گناه رو انسان ترک بکند مسلم قلب مورد نزول هدایت خاصه خواهد شد. منتها باید در انواع گناه صحبت شود. گناهان از دیدگاه‌های مختلف تقسیم بندی می شوند. از یک تقسیم بندی عرض می کنم، چون تقسیم بندی هر چیزی بستگی دارد به اون بعدی که انسان تقسیم می کنه. شما انسان رو می خواهید تقسیم بکنین، از بعد ثواب میگید که دو قسم، با ثواب و بی ثواب. از بعد مال میگید ثروتمند و فقیر. از بعد جنسیت میگید مرد است و زن. از بعد زبان میگید عرب عجم. بله، تقسیم کردن هر چیزی بستگی دارد به اون بعدی که از چه بعدی بخوای تقسیم بکنی. حالا گناهان از ابعاد مختلف تقسیم بندی میشن. از این بعدی که من عرض میکنم، یه بعد خاصیه، از بعد ریشه دار بودن و نبودن. بله، بعضی از گناهان ریشه نمیشه گفت داره، ریشه اصلی و اساسی، چرا یه منشأی داره، اما در مقابل اون قسم دیگر که خواهیم گفت ریشه نیست. یاد مؤمنی صالحیه، یه وقتی شیطان نفس اماره میاد سراغش، یه گناهی میکنه، خدای نکرده داره تو خیابون میره، یه زنی مثلا درست حجاب نداره، لباس درستی نداره، شیطان فریب میده. عرض میکنم حضورتون که نگاهی به اون میکنه، و البته اگر گناهکار حرفه‌ای باشه ظلمت او را میگیره، چون که انشاءالله خواهیم گفت مهم نیست گناهان پی در پی هم انجام بده. که در چند شب پیشم در ضمن اون آیه گفتم براتون ولم یسر رو علی ما فعلو و هم یعلمون، اما نه گناهکار حرفه‌ای نیست، چه گناه که سر میزنه ناراحت میشه میگه عجب کار بدی کرد. یه وقت غیبت میکنه، وقتی مجلس تمام میشه ناراحت میشه، چرا ما این غیبت رو کرد، کاش نمیگفت، سر کسی رو فاش کرده، کاش نمیکرد، ناراحت میشه. آدم صالحی هم معصوم، نه معصوم بحث دیگر است، ما صحبت معصوم نمی کنیم در این مجلس، صحبت خودمون رو می کنیم که چگونه باشیم، صحبت اخیار ابرار اسرار خوب و بد رو می کنیم، صحبت معصوم نیست. کل الناس خطاؤون، همه مردم خطاکارند، و خیر الخطائین التوابون، بهترین خطاکاران توبه کار هستند که توبه بکنند، خطا میکنه توبه میکنه. اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله، کار زشت که انجام میده زود یاد خدا میفتن، چرا بد کردم، چرا این کارو کردم. ولی یه وقت هم است که گناه ریشه داره، ریشه ها رو باید پیدا بکنیم. الان در ایام ماه مبارک رمضان، در این لیالی متبرکه، بهترین وقت است برای ریشه یابی و محاسبت النفس. خدا میدونه این کلمات رو وقتی در زبان میارم ناراحت میشم، چون میدونم تمام اینا مبتذل شده دیگه. آرها گفتم به شما که ما بزرگانی رو دیدیم محاسبه میگفتن، مراقبه میگفتن، به خود میلرزیدن. الان این دیگه کلمات دیگر خیلی مبتذل شده. به بچه در میاد میگه خودسازی، خودسازی رو برای کسی خودسازی بکنه خب معراج میکنه، کجا بود خودسازی؟ یه وقت اول انقلاب بود در یوسف آباد، اونجا منبر میرفتم، یه جایی مسجدی بود مفصل، کتاب خونه هم داشت. خادم مسجد میگفت که دیدم در کتاب خونه باز شد، یه پسر جوانی رفت، یه قدری بالاخره اول انقلاب بود، یه خرابکاری هایی میشد، میگه شک کردم، گفتم برم دنبالش ببینم که چه کار میکنه. بعد میگه دیدم که پشت سرش هم یه دختر جوانی رفت، رفتم دیدم که دو تا صندلی نزدیک هم گذاشتن نشستن، یواشکاش حرف میزنن. گفتم چه میکنید؟ گفت خودسازی میکنید. گفتم یه برو گمشو، خودسازی میکنید. یعنی اینقدر مبتذل شده که حتی تا اینجا. برای خدا میدونی نه کلمات بلند و بالایست، علامه طباطبایی پا به قبله بوده. یکی از علما میگه که رفتن بالا سرش، دیگه آخرین لحظه هاش بود، آقا یه چیزی بفرمید. گفت مراقبه مراقبه مراقبه، همین محاسبه مراقبه، از این قبیل کلمات. نه همچین آدابی دم جون دادن، چون دم جون دادن ایشون یه عالمی رو دیده بود، اینم بگم یادگار باشه تو ذهنتون. ایشون بیهوش بود، به قول امروزی در حال کما بود. البته بیهوشی این قبیل افراد هم این هوشه، ولی ارادتمندانش دوست نداشتن ایشون بیهوش باشه. یکی از ارادتمندان، یا خاک با ارادتمندانش خود بنده، من خوشم نمیمد، راضی نبودم، دوست نداشتم اینطور بشه. آقا بره در حال بیهوشی و چیزی نگه، اگر که میدونستیم بیهوشی او همه این هوشیاریه، ولی بالاخره این ناراحت میکرد بعضی ها رو. آخر چند لحظه مونده به از قدم که مرگش به هوش آمد و یه جمله عجیبی فرموده بودند. وقتی به هوش آمد گفت تمام اونها که منتظرشون بودم آمدند. بله انشالله شیعه صالح باشیم، غیر از وجود نازنین امیر المؤمنین، از قدم حضورتون که ائمه دیگر هم میان بالا سر شیعه. علامه مجلسی قدس الله سره 75 حدیث نقل کرد. خیلی 75 حدیث میشه یک کتاب. 75 حدیث آورده در این که شیعیان وقتی میمیرن 12 نور مقدس رو بالای سر خود میبینن. بله این مردن دیگه ترس نداره. آدم این 12 نور رو ببینه دیگه ملک الموت با آدم درست رفت، یعنی خوب رفتار میکنه، رفتار که درسته، در هر حال نرم رفتار میکنه. برزخ نورانی میشه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دوستان خدا نه ترس یه سرشون نه قصه، انشالله همتون هممون انشالله از اونا قرار بگیرید. بله خلاصه این کلمات بلند و بالای عرشی محاسبه، محاسبه گفتن چیه؟ محاسبه فقط این نیست که امروز چه کردم. های جوان ها نمیخواییم ترقی بکنیم؟ من میدونم برای ترقی ها میدونید اینجا شما میدونم الحمدلله خدا این تشنگی را در شما ها گذاشته، خیلی نعمت به خدا این که بلند میدونید اینجا. این تشنگی ارزش داره، اصلا ذوق معارف ارزش داره. من بارها شده بگم خدایا تو را شکر میکنم، لطف کردی من دوست دارم مطالعه کنم. آدم هست که نیم سفر این طور مطالعه کنه، حوصله‌اش سر میگیره. حالا بالاخره کسی آدم هست یک ساعت پنج دقیقه اینجا نمیتونه بشینه. شما که آمدیم پس میخواییم ترقی بکنیم. سوالایی که جوان از من میکنن، مراجعاتی که میکنن، سنخ اینها نشون میده که نه الحمدلله تشنه معارف هست. خدا شما جوانها را انشالله به آمالتون به آرزوهاتون نائل کنه. ما چشممون به شما جوانها خدا میدونه روشنه، یعنی باور بفرمید. من الان که اینجا نشستم در خدمت شما، لطف خدا نباشد رو منبر میفتم، از قم آمدم، تمام این بدنم ضعف میره، ولی میام میبینم اینجا یه عده تشنه معارف هستن، خوشحال میشم، میرم به هر عنوان. از منبر بیام پایین دیگه مشرف به موت هم دیگه اینطوریه. اما وظیفه است، وظیفه شرعی است و وظیفه وجدانی است. میبینم این همه تشنه معارف. خلاصه شما که میخواییم ترقی بکنی امشب در این مهدیه امام زمان علیه السلام، محاسبه را بدونید برای چیه؟ یک عده خیال میکنن محاسبه این است که من امروز چند تا بد کردم چند تا خوب کردم. بله همین طوره، درسته، ولی این یک بخش از محاسبه است. محاسبه گسترده‌تر از این است، دایره وسیع‌تره. غیر از اینکه امروز چند تا خوب کردم چند تا بد کردم، غیر از این چرا کردم؟ ریشه یابی؟ چرا کردم؟ چرا غیبت کردم؟ درست حساب کنی وقت ببینی که از دستت در رفته، از اون قسم اول میشه، ریشه نداشته. حالا مجلس گرم بود، هر کسی یه چیزی میگفت، هم بالاخره اشتباها یه غیبتی کردی. ولی یه وقت هم هست نه، آدم رساسیت نسبت به یک نفر حسوده، حالا که زمینه غیبت تراهم شده میگه الهی شکر، پس منم یه خدا قوتی بگم. راهی اینطور میشه. ریشه یابی مهمه. بله یه قضیه براتون بگم، شاید بیش از 20 سال میگذرد از این که میگم خدمتتون. یکی از اولیای بزرگ خدا آمده بود تهران. بله شاید بله حدود 28 سال از این قضیه بگذرد که ما جوان بودیم، مثل شماها نشست داشتیم، بله قدرت داشتیم خیلی. اصلا اون وقتا هر کس میگفت من اعصابم ناراحته، ما مسخره میکردیم، یعنی چی اعصابم ناراحت؟ الان میبینیم نه خیر، خیلی خوبه. گفت که پیرمرد قد خمیره رو یه جوانی دید، گفت که عمو جان این کمان رو چند خریدی؟ گفت که صبر کنیم از جانی بهت میدم، پولی نیست. به هر حال یکی از اولیای بزرگ خدا آمده بود تهران. خلاصه فرصتی شد یه 48 ساعتی ما خدمتش بود. مرد بزرگی بودا، خیلی بزرگ بود. وای بر من اگر روز قیامت جهنم برم، خدا میگه اونو دیدی بازم جهنمی شدی؟ مرد بزرگی بود، خدمت حضرت رسیده بود. نه از این دکون برای دروگوها، ای خدا چقدر دروگو زیاد شده. من قم میرم منبر، میام پایین، تو سهن جلوم میگیره، امام زمان رو دیدم، خدا پدرت بیام بابا چی کار کنم آخه دروغو، یعنی رسده تو تخم چشم آدم دروغ میگه. منم میگم بسیار خوب رد میشم، خیال کنم نمیفهمم، نمیخوام بایستم در بیفتم جا، ولی میبینم دروغ میگه. بدن رشته من تشخیص میدن دروغ رو برات بخدا. بله به هر حال اون از اونایی بود که خدمت حضرتم رسیده بود نم پس نمیداد. خلاصه من یه نامه‌ای پیدا کردم از یکی از بزرگان اهل عرفان که نسبت به فخر رازی مطالبی رو گفته. بالاخره نامه‌ای به فخر رازی نوشته. فخر رازی بلند پرواز. آخه فخر رازی یه عالمی است. اولا که سنیه، میدونید که ثانیا اشعریه. بله سنیه تندی هم از اشعریه و از طرفی خیلی ملاست. و چون دیشبم براتون گفتم غنای مالی اگر تقوا نباشد طغیان میاره، غنای علمی هم در بحث دیشب براتون گفتم تقوا نباشد طغیان میاره. ابن الانسان لایق کن. آقا اینقدر بلند پروازه که در اون کتاب المباحث المشرقیه، کتاب مهم فخر رازیه، المباحث المشرقیه، 80-90 سال پیش در حیدرآباد هند چاپ شده. در اونجا گاهی مطالبی رو میگه، بعد از ذکر مطالب میگه و هازا مما لم یسبقنی الیه احد، یعنی این مطلبی سی کسی غیر از من نفهمیده. قد بلند پروازه. اون مرد عارف به این آدم بلند پرواز نامه نوشته، میگه که تو نامه شنیدم تو روزی نشسته بودی گریه میکردی. فخر رازی نوشته ها. خود این نامه رو بنده به لطف پروردگار دو نسخه پیدا کرده. اول پیدا کردم گفتم شاید معتبر نباشه، بعد نسخه دیگه پیدا کردم که خلاصه الحمدلله ثابت شد. میگه نامه پیچیده است، انشاءالله در این قضیه براتون خواهم گفت. بعضی جاهاش خیلی پیچیده است. در یه قسمتی از اون نامه اینطور می نویسد که شنیدم روزی نشسته بودی گریه می کردی. از تو پرسیدن چرا گریه می کنی؟ گفتی که مطلبی که 20 سال به صحت اون معتقد بودم، نخرازی میگه ها، امروز پی بردم که اون باطل بوده. گفتن بسیار خوب آقا، حالا که پی بردی مطلب باطل بوده، یعنی یک قدم در علم پیش رفتی، پس چرا شکر نمی کنی، جشن نمی گیری؟ خب شکر کن خدا را. گفتی نه، برای این گریه می کنم که می ترسم این مطلبیم که امروز معتقد شدم 20 سال دیگه هم بطلان این ثابت بشه. توجه کردید؟ می نویسد تو بعد از این همه علم و درس هنوز مثل یک کشتی سرگردان بیلنگر روی دریا سرگردانی، پس چه فایده داره علم و درس؟ چرا راهی را نمیری که باطنت نورانی بشه، نوری به دست بیاری، آرام بگیری؟ حالا خلاصه نامه جاهای پیچیده ای هم داشت. اون مرد بزرگ نشون دادم نامه را، خوند و دیدم خیلی رفت تو هم به قول معروف خیلی رفت تو پیچ. بعد نامه را گذاشت زمین، گفتم آقا برام تفسیر بفرمایید. یه تبسمی کرد، گفت که مگه طلبه نیستی؟ گفتم آقا بله هستم. خب اینم که عربی، گفتم آقا منو یه اصلا که سرگردان نکنید، خودتون میدونید که اینجا این چیزای حق عربی دانستن حق اون را ادا نمی‌کنه. فرمودن که باشه که خدا بخواد متوجه میشی. گذشت. بعد شاید حالا برای توضیح این نامه بوده چی بوده، یک قضیه رو بدون عنوان برام مطرح کرد. یک قضیه مفصلی بود و از جمله های نامه یکیش این بود، نوشته بود که لا ينبغي للرجل ان يكون معلمه اناثا. اینطوری ها برای مرد سزاوار نیست که معلمش زن باشد. نه زن، زن واقعا ها، گمان میکنم مقصودش نفس بود. یعنی نفست بخوای پیروی کنی، خب نفس اماره. این رو به این قالب بیان کرده بود. بالاخره گذشت و آقای چیزی رو فرمودن و بالاخره رسیدیم به اینجا. این مهمت و از آب گذشته است دارم براتون ذکر میکنم. فرمودن اگر کسی قدم در وادی محاسبه نگذارد، هر چی هم که بگه محاسبه لط بیشتر نخواهد بود، الفاظی بیش نخواهد بود. یعنی الان بنده میگم محاسبه، میتونم یه قدری هم حرف بزنم، خود شما ها الان هر کدومتون شاید یه 5 دقیقه بزنم وقت بدن آقا در مورد محاسبه بتونین حرف بزنین، ولی تا قدم نگذاشتین همون حرف فقط خواهد کنه. فرمودن اون آقا که قدم بگذاری آدم به قدری پیش میره، حتی گناهانی هم که ظاهرن ریشه نداره به آدم نشون میدن که چرا کرد. عجب، یه کارای خیری انجام میده نشونش میدن که چرا این کار خیر، این کار خیری کرد. حالا پس محاسبه این است که بنشینی هم امروز چه گناهی کردم، چه ثوابی کردم و هم چرا کردم. بله، ریشه‌یابی کنی و تا ریشه‌یابی بعضی از گناهان نشود آقا نمیشه توبه کرد. براتون توضیح میدم، مرحوم ملا مهدی نراقی میفرماید که اخلاق زشت در باطن هر کس، این تعبیر رو اصلا نمیدونم چقدر این عالم بوده که این تعبیر رو به زبان آورده، به قلم آورده، ان الاخلاق المذمومه فی القلب هی مغارس المعاصی. اخلاق زشت در باطن مزرعه گناهه. در محاسبه باید پیدا کنی اگر متکبر هستی خدا نکرده مزرعه گناهه، از تکبر چند تا گناه ثابت میشه. اگر چنون که حسودی چند تا مزرعه گناهه. اگر خدای نکرده بخیلی بخل خودش مزرعه گناهه. آقا یه اتصال اینا را اصلا رسیدگی نمی کنن. یکی از بزرگان اخلاق فرمود که اگر جوان در جوانی به این ریشه ها رسیدگی نکند، فرمود در سنین بالا مشکل خواهد بود. این جمله وحشت آوره. این الان باید خودت فکر کنی متکبر هستی یا نه، با خود امتحان کن، ببین الان از خود راضی هستی یا نه، حساب بکن. میشه خدا توفیقت میده، خدا تضمین فرموده، خدا دستت میگیره، یه حساب بکن ببین بخیل هستی خدا نکرده، خسیس هستی. خب اینا رو یه حساب بکنی، من یه حساب بکنم، محاسبه کنم. از وقتی که اون جمله را از اون عالم شنیدم باور بفرمید وحشت کردم. گفت در جوانی برطرف نکنید در سنین بالا مشکل میشه. به خدا قسم به این دو چشمم دیدم، آدمی که در جوانی متکبر بود، بخیل بود، ریاکار بود، والله با همین صفات از دنیا رفت، با همون صفات از دنیا. توجه فرمودید، باید آقا اینا را علاج بکنی. علاج نکنی نه تا دم مرگ همراهت میاد. ببین آدم داره جون میده، پا به قبلت متکبر، بازم از خود راضیه. یه قضیه هست که به عنوان تمثیل البته ازش استفاده میکنن، منم به عنوان مثل عرض میکنم. میگن که سابق برین حمام های صدر اسلام خیلی تمیز بوده، بعد از صدر اسلام قرنهای بعدی که آمد اون آداب اسلامی ترک شد، حمام ها باز کثیف شد، تا این اواخر که دیگه این پیرمردش از یادشون باشه خزینه، خدا نیاره اون روزو، هر کس میاد خزینه مردم تا یه هفته میگفتن عافیت باشه، چون آدم تا یه هفته بوی حمام میداد، اینقدر کثیف بود. بله، اون زمان میگم در بصره یه حمامی بوده بسیار تمیز، حمام منجاب اسمش بوده، این به تمیزی اسم در آورده بود. یه زنی از اشراف بخته حمام رو زیر بغل زده بود که بره حمام منجاب و راه را گم کرده بود. در کوچه پس کوچه ها سرگردان بود، یه عرب بلحوثی در خانهش نشسته بود، به این گفت که برادر حمام منجاب کجاست؟ عرب مرد خائنی بود، منزل خودشو نشون داد، گفت همینجا. زن وارد شد، از هیئت اون محیط فهمید که اینجا حمام نیست، منزله، و فهمید که خلاصه به دام افتاده. ولی چون عفیف بود، خدا از زنهای عفیف دفاع میکنه، کمکشون میکنه. دید که اینجا هیچ اثرمانی نمیشه نشون داد، این در قبضه این آدمه، درم بسته، هیچ کاری نمیشه کرد. یه حیله و ارزم چاره لطیفی به ذهنش رسید، گفت تو روی علاقه اینجا را به جای حمام نشون دادی و من در دامن داختی. گفت بله. گفت تو هیچ نمیدونی که من هم برابر اون به تو علاقه پیدا کردم، اما من الان فلان میوه را مثلا دلم میخواد، اگه میخوایی من اینجا بیشتر من خوش بگذره برو میوه بخره. اینم گفت که بله، منتظر جیغداد بنگی کفش بود دیگه، دید عوضش نه درخواست میوه هم میشه، خیلی خوشحال شد، گفت الان تهیه میکنم و دیگه سرش خانه میشناخت، رفت دنبال اون میوه، دنبال اون زهرماری که بوده. این خانمم از این طرف رفت بیرون، عرب آمد دید که رفته، رفته. ناراحت شد، گفت که یا رب قائلت وقد تعبت عین الطریق الى حمام منجاب. یک شعری که بله عرض میکنم حضورتون که سعالبی یک دانشمند بزرگیه، کتابی داره به نام المضاف و المنصوب، ثمار القلوب المضاف و المنصوب، اینو اونجا دیدم، از کتب قرن پنجم، کتاب عتیقیه، اونجا دیدم. و بالاخره گفت که ای بسا زنی که خسته شده بود در کوچه ها گم شده بود و میگفت حمام منجاب کجاست. میگن اینقدر همینطور هوای این زن در سرش بود، عمرش گذشت و پیر شد و ریشش سفید شد، دم مرگش رسید، رو به قبله دراز شد، پا به قبله، دیدن لبها حرکت میکنه، گفتن نکن عاقبت به خیر شده، ذکر دعایی دستن، دیدن میگه یا رب قائلت وقد تعبت. علمای اخلاق اینو مثلا آوردن، گفتن که همینطور که هوای اون زن تا دم مرگ این مرد رو دنبال کرد، آخرم اول کلمه شهادت گفت یا رب قائلت وقد تعبت. میگن اگر این اخلاق زمیمه رو برطرف نکنی میان دنبال تپای مرگ. بله، تا جوانی باید علاج کنی، البته ما پیرا میشالله اونجوری بتونیم یه کاری بکنیم، اما شما بهتر میتونید علاج بکنید. باید از کنم حضورتون که اوصاف زمیمه اگر در باطن باشد، به لطف الهی اینا را عملا و با خواستن از خدا با تضرع کنار بذاریم. آخه شما ببینید آقا، ریشه ها رو قطع نکرده، بله، شما چگونه میخواین توبه کنید؟ این مهمه. الان فرض فرمید که این محیط، فرض کنید یه 20 پنجره خیلی بزرگی داشته باشد که همه بازم به خیابون، به محیط باز، حالا میخواییم اینجا روشن گرم کنیم، خب این پنجره ها را اگر نبندیم نمیشه گرم کرد. یه مزرعه یه آفت داره، آقا آفت ریشه هاش خرابه و ما میخواییم این مزرعه خیلی سبز و خوردن بشه، تقویت بشه، گلها خیلی زیبا بشه، هر عاقلی اول به دفع آفت میپردازه. مادامی که بخیلی پیش نمیتونی بری، مادامی که خدا نکرده کسی حسود پیش نمیره، مادامی که متکبر پیش نمیره، و خدا میدونه که اینها هر کدوم یک مزرعه گناه هست. پس بنابراین خدا انشالله مرحمت بکنه که در این ایام که ما هستیم و در این شبهای نورانی و روزهای متبرک به محاسبه به این معنای گسترده‌اش بپردازیم، یعنی گناه شناسی و ریشه شناسی، هم از گناهان خودمون تفتیش بکنیم، هم از ریشه ها تفتیش بکنیم و متقابلا اخلاق حسنه به جای اینها بگذاریم. فرمودن تخلیه و تخلیه. بنابراین خدا انشالله مرحمت بکنه که در این ایام که ما هستیم و در این شبهای نورانی و روزهای متبرک به محاسبه به این معنای گسترده‌اش بپردازیم، یعنی گناه شناسی و ریشه شناسی، هم از گناهان خودمون تفتیش بکنیم، هم از ریشه ها تفتیش بکنیم و متقابلا اخلاق حسنه به جای اینها بگذاریم. فرمودن تخلیه و تحلیه، یعنی این زمائم باید دور بره، به جای اون خوبی ها بیاد. مثلا همطور که متکبر تکبر مزرعه گناهه، تواضع مزرعه خوبی ها. من خدمت علامه طباطبایی رو درک کردم، آقایون من قابل نیستم این حرف رو بزنم، ولی با عدم لیاقت متوجه شدم، بعد دیدم نه، اونا که بزرگن آدمن باید حرف بزنن، از من بالاترن، اونا هم این حرف رو بزنن. آقا میشود گفت این مرد نوعا غالب مواهب رو از تواضع به دست آورده. یه قضیه دارد ایشان، مثل مهدیه امام زمانه، بگم انشالله عیب نداره، جای دوری نمیره تا عبرت بگیریم، ولی شرطش یه صلواته. خدمت شما عرض شود که ایشون در یک مسئله فلسفی شدیداً مشکل پیدا کرده بود. این آزاده ها را کنترل کنید، این چیزایی که میشه کشیدن اینجا ما یه درد سر شده، من چه کنم خدایا؟ بله یه نفرم باید یه مراقبت کنی، الان مجلس ما تقریبا نصفش با تکون کردن ما امشب به هم خورده، برای همین که میبینید مردم میخوان این صلوات دیگه هم بفرستن. این رجال آینده، اینا رجال آینده هستن، خیلی احترامشون بکنید، در این حال نفرستت بزنن. بله چون که احترام و نهی از منکر منافق نداره. بله من منکر میشن بکنم. حالا آقای طباطبایی در یه اصل فلسفی در یه مشکلی گیر کرده بود. ببینید شما آقا، هر کس در فلسفه گیر میکرد سراغ آقای طباطبایی میرفت. خود آقای طباطبایی فرمودن که مرحوم مطهری رضوان الله علیه در مسئله قوه و فعل که یکی از مباحث فلسفه گیر کرده بود. مطهری نه، مطهری شخص کوچکی نبود، خودش فیلسوف بود. آقای طباطبایی فرمودن مطهری صاحب نظره، صاحب نظر خیلی حرفه، یعنی نظر حق داره بده، ولی این صاحب نظر در مسئله قوه و فعل گیر کرده بود. بله رفته بود آقای طباطبایی رو در فصل تابستون آورده بود منزلشون، یک ماه نگه داشته بود، هم آقای آب و هواش عوض بشه، از گرمای قومی قدری بتونه راحت بشه، و هم ایشون در مدت یک ماه قوه مسئله قوه و فعل رو خوب یاد گرفته. بالاخره کسی که مثل مطهری رضوان الله علیه، مثل دیگر بزرگان در مسئله از مسائل فلسفه مشکل داشتن به ایشون مراجعه میکردن. خود ایشون اگه مشکل داشته باشه به چی باید مراجعه کنه؟ ظاهرا کسی نبوده و مرتب سید فکر میکرده مشکل چطور حل میشه. در یکی از این تابستان ها مثل که بچه هاشم کوچکتر بودن، اون وقتا نوجوان بودن، پیشنهاد میکنن که ما را به یکی از دهات تهران، حالا نمیدونم کدوم دهش، خیلی از دهات تهران هستن که آب و هواش خوبه، ببرید یه دو سه روزی. ایشون اونجا اهل بیت میبره در اون ده مستقر میکنه، ظاهرا ده خیلی بله کم رونقی هم بوده، کوره دهی تقریبا همچین چیزی. بعد بچه ها میگن که ما مثل که فصل توت بوده، توت دلمون میخواد. ایشون یک کاسه برمیداره خودش را میفته تو ده، میگه میرم میپرسم ببینم این کسی میفروشه بخرم. بعد میبینی که یکی از این کوچه های ده یه جوان دهاتی سوار بر یک حیوانی شده و داره میاد. آقای طباطبایی هم سرگردون کاسه داشتش، میرسه روبروی آقای طباطبایی، بی مقدره میگه که مشکل شما راه حلش این است. خدا یه چیه قضیه؟ جوان دهاتی میگه من اول صرافت نبودم خیلی، چون مشکل برام خیلی مهم بود دیگه گوش جان سپرده بودم که چی داره میگه. دو جمله این جوان صحبت کرد مشکل ما حل شد. قد خدا حافظ تا گفتیم که خیلی خوبت من، یعنی آدم یه حالاتی پیدا میکنه. چند شب پیش گفتم به این حالات حالات هیمان، من میگم من این زمان دیگری هم گفته، یعنی یعنی یه حالاتی است که من دستاشو گم میکنه، خلاصه متوجه بعض چیزا نیست، گرمه هیچ بعدا ذره ذره ای چرا اینجوری گفت، چرا اینطوری بود دیگه. گفتم خب لابد اینجا هست، حالا ما هم چند رو تو این ده هستیم، پیداش میکنم بالاخره استفاده میکنم ازش. فردا رفتم در یه مغازه رو همون ده چیزی بخرم، گفتم شما یه جوانی دارید اینجا با سواد با کماله، پس چی میگه آقا؟ مردم اینجا اصلا سواد ندارن. آقا یه جوانی بود اصلا عدد اینجا الفبه بلد نیستن. بعد میگه فهمیدیم که مسئله فوق‌العاده بوده، خارق‌العاده بوده. البته الان تا بگیم اول ذهن به امام زمان سلام الله علیه میره، ولی حضرت به صورت جوان دهاتی ظاهر نمیشه. اینا آدم های مورد عنایت حضرت هست و اینا شاید برای هر کس یک بار بیشتر، شاید اینطوری باشه، نمیفهمم من، ولی اینطور به ذهن غافل میرسه که اینا برای هر کس یعنی یک بار بیشتر دیده نمیشه. ماله همش امام زمان نیست، نه، حضرت ظاهر بشه یه وقار دیگه داره، یه حیبت دیگه داره، اون یه چیزی دیگه است. بله انشالله که فرج حضرت نزدیک، دعا بکنید، از خدا توفیق بخواهید، توبه کنید. من دکوندار نیستم ها، بگم فلان با حضرت میاد و فلان موقع، نه، من غلط میکنم بگم، کذب الوقاتون، هر کس وقت معین میکنه غلط میکنه، وقت معین میکنه. اما اینه بدونید که نوع اولیا بزرگان نظرشون برای نست که ظهور نزدیکه. بل
و مات
انشالله توبه کنیم، یه خود دستامون رو جمع کنیم، خدا شاهد، غافل گیر میشیم یه وقت، اینو بدونید. علا کل حال و علا کل تقدیر، مشکل این دور حل میشه. حالا شما ملاحظه بفرمید، همان گونه که اون اوصاف زمینه هر کدوم مزرعه گناهان زیادی، خب آقا اخلاق حسن هم هر کدوم مزرعه یک مش خیر و برکته. حالا یه جنبندی بکنیم مبحث رو. جنبندی مبحث این است که یکی از عوامل مهم به دست آوردن هدایت خاصه ترک گناه هست، و گناهان یه قسم از اینها گفتیم ریشه نداره، ترک میکنیم با نفس دوباره بکن، یه بار دو بار ده بارم پای آدم میلغزه ها، ولی اگر بنات بر ترک گناه باشد آخر دست تو میگیره، موفق میشه. و اما قسمت دیگر ریشه داره، چون بخیلم این گناه رو میکنم، چون حسودم این گناه رو میکنم، چون متکبرم این گناه رو میکنم، اونها رو هم در اون محاسبه با اون دایره وسیع که خدمتتون عرض کردم میشود یافت، هم خود گناه رو یافت یابی و هم ریشه ها رو پیدا کنیم، که انشالله در این خصوص باز خدمت شما عزیزان مصدق خواهیم شد. در کربلا تمام معارف و ابواب معارف آقایون به نمایش گذاشته شد، عجیب است. هرچه در آخر مراحل علم اخلاق و عرفان گفته می شود در اونجا تجسم یافت، و هاشزا در طرف دشمن هم رذائل تجسم یافت. شما ملاحظه میکنید که از این طرف فضائل مجسم میشه، از اون طرف رذائل. یک نفر از سربازان دشمن میگه من دیر رسیدم و اشتباها مثل این که بلد نبوده از طرف اصحاب امام حسین علیه السلام رد شده بوده، میگه یک دفعه دیدم آقا ابی عبدالله اونجا، نگاه کرد به صورتم، فرمود که هم خودت تشنهی هم اسبت تشنه است. اونجا آب رو با مشک آورده بودن، یه شطوری مخصوص حمل آب بود، میگه دیدم که حضرت فرمود اون شطور رو بخوابون و از اون آب بخور به اسبت هم بده. میگه شطور رو خوابوندم اومدم آب بخورم، هیبت حضرت باعث شد که این دهانه مشک رو درست نتونستم بگیرم، آب به زمین ریخت. امام بلند شد با دو دست مبارکش دهانه مشک رو گرفت، فرمود راحت آب بخور. این طرف این بود، اون طرف به شش ماه آب نمیداد. ببین فضیلت رذیلت مجسم میشه، ابواب رضا و تسلیم و زهد همش مجسم شد، از جمله ابواب محاسبه هم در کربلا مجسم شد. آقایون محاسبه به دنبالش توبه میاد اگر صحیح باشد، اگر صحیح نباشه لفظ‌بازی باشه، لفظ‌بازی باشه، سرگرمی باشه که هیچ، اما صحیح باشد پشت سرش توبه، محاسبه بعد توبه، اصلا فاصله نداره با هم. اون مرد میگه که از هر پرسیدم که تو چرا سرگردانی، بدنت میلرزه. آخه اینا دیگه خیلی گفته شده، ولی شما فرض کنید اولین بار میشنوید، یک سرلشگر مشهور به شجاعت در تمام مملکت خودش، ببینن یک دفعه داره میلرزه، این عجب نیست؟ گفت اگر از من میپرسیدن اشک و ناف در کوفه چیه، تو را نشان میدادم چرا میلرزی. حالا اون نمیدونه تمام اسرار را سفره کنه، فقط یه جمله میگه، برگشت به من گفت ارا نفسی بین الجنت و النار. اینو بهش میگن محاسبه، محاسبه درست. خودم رو دارم بین بهشت و جهنم میبینم، دارم میلرزم. از جمله های دعای ابو حمزه که شبا اینجا میخونید، دیروز پریروز براتون دیشب پریشب متذکر شدم، میگه ابکی، میخواد به من یاد بده، بابا به تو یاد بده، ابکی ولا ادری الا ما یکون مسیری، گریه میکنم چون نمیدونم کدوم طرفی. خدایا محاسبه صحیح باشه، برای خدا باشه. ای جوانها، خدا قول داده، تضمین فرموده، دست تو میگیری، روشن میشی. بله روشن میشی، اما خیلی چیزا متوجه میشی، چون من اهلش نیستم نمیگم، اون آقا فرمودن تا قدم نگذارن در این وادی نمیشه چیزی کن، خودت برو یک قدر تو این وادی متوجه میشی انشاءالله. وقتی که ارا نفسی بین الجنت و النار آمد، یک دفعه روشن شد، گفت به خدا قسم هرگز بهشت را گذاشته جهنم را انتخاب نمی کنم. رفت طرف عبدالله. یه جمله ای داره که خیلی منو دیگرگون کرده، البته خیلی مقاتل چیزایی می نویسن. یک کتاب قدیمی هست از کتاب های قرن چهارم به نام الاخبار الطوال، البته این کتاب ارزم که شاید نیشنوش محسوس کرده باشد، تخصصیه. حالا بالاخره دم دست متخصص که تشخیص میده باید باشه، من دعایه تخصص نداریم، ولی به عنوان یه طلبه حالا سیری درش کردم و دیدم بعض جاهاش معتبره. الاخبار الطوال تألیف ابو حنیفه دینوری، در اونجا دیدم که می نویسد هر وقتی آمد خدمت امام حسین خیلی شکست دل بیش از اون که ما شدیدیم آمد. آخه ما ها میگیم که آمد گفت توبه من قبول، نه اینطور نیست. آخه توبه من قبول، نه خیر. آمد ببینید عبارات الاخبار الطوال که منو دیگرگون کرده، یعنی مثل یه حر رو یه بار دیگه شناختم. گفت یا ابا عبدالله، اینطور گفت، ای ابا عبدالله، قد کان منی الذی کان، از من سر زد اون چی که سر زد. دیگه خودت میدونی از من چه گناهی سر زد، دوباره بگم خجالت میکشه بگه. خب از من سر زد، حالا چی؟ وقت اتیتو کم مواسیان به نفسی، نقل به برنا بکنیم اینطور میشه، حالا که این خطا رو کردم آمدم جانم رو قربانت کنم. مهم این است، در یه مقتلی دیدم که آمد گفت هل ترالی من توبه، به نظر تو من راهی دارم میتونم توبه کنم. البته اینم عبارت لطیفیه ها، بد نیست. معلوم میشه که تمام اون لرزیدن بدن و تمام اون ناراحتی ها اینطور استنباط میشه که این بوده که میترسیده که امام حسین یه وقت بگه تو دیگه به درد نمیخوری. یک ده از ماه رمضان را پشت سر گذاشتی، میبینید عمرمون چقدر تون میگذاریم. امشب شب یازدهمه. این شعر رو امشب به لوح دل بنگارید. میگه هر سو دود آن چشم در خیش براند، وان را که بخواند به در کس ندواند. یعنی هر کس از خدا غافل بشه به هر دری به هر دره میفته، سرگردان میشه. اما اگه کسی رو خدا دستگیری کرده باشه نمیذاره اون در اون در بره، وان را که بخواند به در کس ندواند. میترسید که آقا بگه دیر اومدی. بله من به دوستان گاهی میگم حدس میزنم که حتی قسم هم حاضر کرده بود. اگه بگه دیر اومدی، بگه تو را به مادرت فاطمه زهرا، تو را به پسرت علی اکبر. بله، اما این قسم ها به کار نرفت. یه عبارت است که هل ترالی من توبه، به نظر من، به نظر شما من توبه دارم، راهی دارم؟ توبه گفتم اینم خالی از لطف نیست، اما عبارت الاخبار التوال عمیق‌تره. میگه گفت که وقت اتیتک موافیا بنفسی، آمدم جانم و قربانت کنم. دقیقه دقت کنید، فهل ترا ذلک توبتا لما کان منی. در اون عبارت قبلی میگه من میتونم توبه کنم، راهی دارم؟ نه. در اینجا میگه اگر کشته بشم، قطع قطع بشم، توبه حساب میشه یا نه؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آقا چه یارانی داشتی. آیا ابا عبدالله، بارها عرض کردم، گفتم آقا ای حجت خدا، ای سفینت النجات، جان ما به قربانت، در خانه تو بازه، در خانت که بسته نشده، چه تحولی ایجاد کرده در این حول؟ اینا چی بودن؟ چه عالمی بود؟ ای ابا عبدالله، این تحول را در ما هم ایجاد کنه. دست ما را بگیر، در مجالست میشینیم آقا، پاکمون بگردن. بله، وقتی این حرف را زد، آقا فرمود انزل. انزل بگنی چی؟ یعنی حالا که توبه کردی دوست شدیم، رفیق شدیم. اینا مظاهر اسماء خدا هستن. شما مهدیه یا خیر دعای کمیتال خوندید؟ نمیدونم سر این جمله که میرسید چقدر حال پیدا میکنید. تو را خدا فکر کنید، میگی یا سریع الرضا، اینو خوندید؟ ای بنده ای که زود خوشنود میشه، ای خدایی که زود خوشنود میشه از بندش، خدا را دیدین؟ بنده صد بارم توبه بشکنه، تا توبه کنه خوشنود میشه، هیچ وقت به بندش نمیگه حالا صبر کن ببینیم چی میشه. آقا اینام همینن. شما در یه مقتلی، در یه تاریخی، این همه تاریخ مقتل، مقتل کربلا هم نسبتا مبسوط نوشته شده، به وضوح نوشته شده تا حدی. من به دوستان گاهی میگم یه مقتل پیدا کن که هر وقتی که عذرخواهی ها رو کرد، امام حسین مثلا بگه صبر کن یه فکری بکنم، حالا برو ببینیم چی میشه. نه، یعنی هیچ مقتلی نداریم جز این که نوشته سخنان هر که تمام شد بلا فاصله حضرت فرمود بله خدا توبه تو را میپذیره. انزل، از اینم بالاتر بیا، رفیق شدیم. آقا رفت بالا سرش، دید که خون از بدنش فواره میکنه. میدونید که در مقتل معتبری یافتم که وقتی بدن نیمه جان حور افتاده بود، سه طائفه، عجب، سه طائفه در کنار این بدن نیمه جان حضور یافته بودن و فریاد بر هم می کشیدن. چی بودن این سه طائفه؟ یک طائفه بودن می گفتن که این مرد بزرگیست، ما باید سر او را از بدن جدا کنیم تا جایزه زیاد رو ما ببریم. یک طائفه دوم رقیب طائفه اول بودن، می گفتن ما این قصد رو داریم از اول. مثلا دنیا دیگه، دنیا، دنیا، ما میخواییم این جایزه ببریم. طائفه سوم قبیله و خیشان خود هور بودن، آمده بودن نگذارن کسی به این بدن نیمه جان نزدیک بشه و موفقم شدن. میدونید که هور با سر متصل به بدن دفن شد، بقیه شهدا سرها جدا بود. بله شما ببینید یه بدنی که جراحات بیشمار داره، اطراف خود را شاید درست نمیبینه، خون گرفته چشمشو، گرد و غبار میدان، حرارت آفتاب و این نعره ها که در اطراف او کشیده میشه، یک دفعه ببینه که کسی دست به سرش داره میزنه، اول چه فکر میکنه؟ نمیگه حتما آمدن کارم رو تمام کنن؟ اما یک دفعه دید نه، این دست خیلی مهربونه، داره دستمال به سرش میبنده. آقا دستمال به سرش بست. یه نکته میگم دقت کنید، یه نکته علمی و عرفانی کاملا جنبه مصیبت روزه هم داره. دقت کنید، روایت داریم هر بنده ای که از یه گناهی برگردد، خدا انقدر کریمه یه قلم روی اون گناه میکشه، جای اونم یه حسنه مینویسه. ابی عبدالله خواست این کار مجسم بشه، یه امتیاز به هر داد، آقایون این دستمال به سر علی اکبر خودش نبست. میدونی چرا؟ به دو علت. یکی این که امتیاز به این مرد بده چون توبه کرده، دوم این که مهمان بود، اینه که چشمش باز کرد، با زبان حال گفت آقا میدونستم تو خیلی آقایی، میدونستم کریمی، اما دیگه این به عقلم نرسیده بود یه روز بیایی دستمالم به سرم بدندید.